اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاهی مورخ پنجم ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که حکومت به مشکلات باشندگان ولسوالی خاص اروزگان با تأخیر رسیدگی کرده است. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که تأخیر اقدامات حکومت در مورد جنگ اروزگان سبب افزایش تلفات غیر نظامیان و پلیس در این ولایت شده و نیز بسیاری باشندگان محل از خانه هایشان بیجا شدند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور حکم یک هیئت 14 نفری را با رهبری اسدالله فلاح مشاور رئیس جمهور در امور حل منازعات گماشته تا چگونگی جنگ اروزگان را بررسی کند. پیش از این عامر امنیت پلیس اروزگان به صدای امریکا گفته بود که جنگ در ولسوالی خاص اروزگان پس از آن آغاز شد که حکیم شجاعی یکی از قماندانان پیشین پلیس محلی بر یک ساحه پشتون نشین ولسوالی خاص اروزگان حمله کرد. اما حکیم شجاعی در صحبت با صدای امریکا حمله بر مناطق پشتون نشین را رد کرد و گفت که او با طالبان می جنگد، نه پشتونهای اروزگان خاص. طالبان ادعا کردند که اجساد 13 نفر از کسانی را که در سقوط هلیکوپتر اردو در فرا کشته شدند نزد خود نگه داشتند. گروه طالبان در بدل تحویل دهی این اجساد جسد مهاجم را خواستند که جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین پلیس ولایت قندهار را به ضرب گلوله از پا درآورده است. هفته گذشته در سقوط هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در ولسوالی اناردره ولایت فرا 25 نفر به شمول معاون قول اردوی 207 ظفر کشته شد. 12 نوزاد در شفاخانه امرجنسی پنجشیر جان باختند. این نوزادان که از 6 تا 15 روز عمر داشتند به علت تولد پیش از وقت و کم وزن بودن در اتاق مراقبت های جدی این شفاخانه نگهداری می شدند. محمد اکبر وفا رئیس شفاخانه امرجنسی پنجشیر امروز به صدای امریکا گفت که از میان 16 نوزاد که در این شفاخانه نگهداری می شدند 12 تن آنان دیروز به دلایل نامعلوم جان دادند. آقای وفا گفت که یک هیئت از نهادهای مختلف دولتی برای بررسی این موضوع توظیف شده است. در این حال شیردل دانش رئیس ساعت عامه ولایت پنجشیر افزود که اجساد این نوزادان به شفاخانه طب عدلی کابل فرستاده شده تا علت مرگ ناگهانی آنان روشن شود. افغانستان از جمله کشورهایی است که رقم بلند مرگ میر نوزادان و مادران را در هنگام ولادت دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش به فروش نفت خام خود ادامه خواهد داد و تظاهرات اقتصادی واشنگتن را نادیده میگیرد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
آقای روحانی رئیس جمهور ایران وضع مجدد تظاهرات اقتصادی واشنگتن بر تهران را جنگ اقتصادی علیه کشورش خواند و گفت ایران آماده مقاومت در برابر هر گونه فشار است. دور تازه تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران که هدف آن صفر ساختن صادرات نفت ایران است از امروز آغاز شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن می‌خواهد با صفر ساختن فروش نفت ایران این کشور را مجبور سازد که از برنامه‌های هسته‌ای و توسعه میزایل خود دست بکشد و نقش خود را در منطقه محدود نماید. ایالات متحده آمریکا همچنین گفته است که به 8 کشور جهان به شمول چین، هند، کره جنوبی و ترکیه معافیت موقتی خرید نفت از ایران را می‌دهد. برخی کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا از آغاز دور تازه تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران ابراز تأسف کردند.
جنرال قمر جاوید باجوال لیدرسیز اردوی پاکستان امروز از جریان تمرینات مشترک نظامی نیروهای پاکستانی و روس در منطقه پوای ایالت خیبر پختونخوای پاکستان بازدید کرد. جنرال باجوال گفت که برگزاری تمرینات مشترک نظامی یک راه خوب برای تقویت روابط موجود بین اردوی پاکستان و روسیه می باشد. نظامیان روس و پاکستانی در سالهای 2016 و 2017 نیز تمرینات مشترک نظامی را انجام داده بودند. این در حال است که مقامهای آمریکایی بارها مسکو و اسلام آباد را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند، اتهامی که روسیه و پاکستان آن را رد می کنند. شرکت فناوری تویتر حساب خادم حسین رضوی یک رهبر تندرو پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. مقام‌های پاکستانی گفتند که حکومت این کشور رسما از شرکت تویتر خواست تا حساب تویتر رضوی به دلیل نشر مطالب تحریک‌آمیز مسدود شود. با گفتی مقام‌های پاکستانی، خادم حسین رضوی مردم را به خشونت و تنفر دعوت می‌کرد. رضوی که رهبر حزب تندرو تحریک لبیک پاکستان است، روز یکشنبه مطالب تحریک‌آمیز را علیه قوه قضاییه، صدر اعظم و اردوی پاکستان از طریق حساب تویتر خود نشر کرد. خادم حسین رضوی و حزب تحریک لبیک پاکستان به خاطر صدور حکم براءت آسیه بیبی، یک زن مسیحی پاکستانی متهم به توهین به مقدسات اسلامی، اعتراضات گسترده‌ای را هفته گذشته بر انداخته بود. برخی رهبران این حزب حتی خواستار کشتن قضات شدند که حکم براءت و رهایی آسیه بیبی را صادر کرده بودند. عربستان سعودی امروز در یک نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که ریاض عاملین قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، را مورد تعقیب عدلی قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف می‌شنویم.
بندر العیبان، رئیس هیئت عربستان سعودی در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز دوشنبه گفت که پادشاه عربستان سعودی به لوی سارنوال آن کشور دستور داده تا عاملین قتل جمال خاشقجی مورد تعقیب عدلی قرار گیرد. آقای العیبان در مورد سرنوشت و وضعیت 18 نفر که در پیوند به قتل خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی بازداشت شدند، جزئیات ارائه نکرد. در همین حال، پسر خاشقجی امروز خواستار تحویل دهی جسد پدرش شده است. این در حالی است که مقام‌های ترکیه گفتند مامورین امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به خاطر از بین بردن شواهد قتل خاشقجی، قطعات جسد او را در اسید منحل کردند. در یک انکشاف دیگر، انقره امروز گفت که دو تن از اعضای تیمی که عربستان سعودی آن را برای انجام تحقیقات مشترک در مورد قتل خاشقجی به ترکیه هزام کرده بود، برای از بین بردن شواهد و مدارک این قتل توظیف شده بودند. خاشقجی در اوایل ماه گذشته میلادی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به دست مامورین امنیتی و استخباراتی عربستانی به قتل رسید.
شی جین پنگ، رئیس جمهور چین، میگوید که کشورش اقداماتی را برای کاهش تعرفه های گمرکی بر کالاهای خارجی، گسترش دسترسی به بازارهای چینایی و افزایش واردات کالاهای خارجی روی دست خواهد گرفت. رئیس جمهور چین که امروز در نمایشگاه بین المللی واردات آن کشور صحبت میکرد، همچنین گفت که چین بازگشایی بخشهای آموزش، مخابرات و فرهنگ را برای سرمایه گذاری خارجی سرعت خواهد بخشید و اقدامات را برای حفاظت منافع شرکتهای تجارتی خارجی و مجازات ناقضین حقوق مالکیت معنوی نیز انجام خواهد داد. شی جین پنگ افزود که چین در نظر دارد که در 15 سال آینده ارزش 30 تریلیون دلار کالا و 10 تریلیون دلار خدمات از کشورهای خارجی وارد کند. اظهارات رئیس جمهور چین در حال بیان می شود که بیجینگ و واشنگتن با هم اختلافات شدید تجارتی پیدا کردند. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی بارها چین را به خاطر عدم ترویج سرمایه گذاری های خارجی مورد انتقاد قرار دادند. پایان خبرها.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. هیئت از شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو شرکت می کند، اما حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم در مورد این نشست با روسیه به توافق نرسیده است. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که این نشست زمینه گفتگوهای مستقیم را فراهم میسازد. سمسام سیرت گزارش میدهد.
سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هیئت 4 نفری این شورا بر رهبری عزیز الله دین محمد معاون شورای صلح در نشست صلح مسکو اشتراک خواهند کرد. آقای طاهری افزود که بر بنیاد معلومات وزارت خارجه روسیه این نشست به تاریخ 9 نوامبر برابر با 8 عقرب در مسکو پایتخت روسیه برگزار خواهد شد. به گفته آقای طاهری در نشست صلح مسکو در مورد چگونگی سرعت بخشیدن پروسه صلح برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان بر رهبری افغان‌ها بحث خواهد شد
و در روز اجندای محوری نشست روی آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان مسلح افغان است که امیدوار هستیم به خیر گام‌های عملی‌تر برداشته شود در سطح منطقه و جهان تا ای که ما بتانیم به زودی نشست صلح مذاکره‌ای بین حکومت و طالبان مسلح افغانستان تدبیر بکنیم.
وزارت خارجه افغانستان شرکت نمایندگان شورای عالی صلح را در این نشست تایید کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هیئت شورای عالی صلح به گونه مستقلانه در این نشست اشتراک می‌کنند، اما در مورد اشتراک نمایندگان حکومت هنوز توافقی صورت نگرفته است. آقای احمدی افزود که حتی در مورد گونگی و زمان برگزاری این نشست حکومت افغانستان توافق نکرده است.
تا هنوز هم رایزنی ما بیدامه دارم و تا هنوز به توافق با مقامات روسیه نرسیدیم. ما یک هیئت قرار است از شورای عالی صلح افغانستان برود که اونا مستقلانه شرکت میکنن، اما ما به عنوان حکومت افغانستان تا حال
اما تعداد از کارشناسان سیاسی باور دارند که در این نشست بحث میان حکومت هاست و در صورت عدم اشتراک نمایندگان حکومت این نشست نمیتواند برای سرعت بخشیدن پروسه صلح و فراهمسازی زمینه مذاکرات مستقیم کمک کند. محمد ناطقی تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
مذاکرات در حقیقت بین حکومت هاست، یعنی این دولت هاست که باید تصمیم بگیره. بنابراین اینا باید به توافق برسه، یعنی حکومت آمریکا، حکومت روسیه، کشورهای منطقه، اینا باید به این مسئله به توافق برسه که مسئله را حل کنه. دیگه اینکه اگر اینا به توافق نرسن دیگه الان نشستای به این صورت تاثیر نداره.
پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که به نشست صلح مسکو 8 رهبر سیاسی افغان شامل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و حتی محمد نور رئیس اجرایی و والی پیشین بلخ دعوت شده و 6 تن آنان این دعوت را پذیرفتند. روسیه گفته است که در این نشست 12 کشور و نمایندگان طالبان دعوت شدند. نشست صلح مسکو قرار بود که 2 ماه قبل برگزار شود، اما به دلیل مخالفت حکومت افغانستان به تعویق افتاد. مقام‌های افغان هنوز هم تأکید می‌ورزند که پذیرفتن مالکیت و رهبری افغان‌ها بر پروسه صلح می‌تواند مقام‌های افغان و روس را در مورد این نشست به تفاهم برساند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. شبکه های مخابراتی در غزنی پس از 4 روز فعالیت هایشان را از سر گرفتند. این شبکه ها در پی تهدیدهای طالبان فعالیت هایشان را متوقف کرده بودند که مشکلات را در تجارت، کار و زندگی مردم ایجاد کرده بود. همکارم آصف حسینی گزارش می دهد.
4 روز پیش فعالیت شبکه های مخابراتی خصوصی در غزنی قطع شد، اما امروز بار دیگر فعالیت این شبکه ها به صورت غیر منظم آغاز شده و به سختی می شود تماس گرفت. باشندگان غزنی می گویند که تمامی امور زندگی مردم به شبکه های مخابراتی گیری خورده و پس از حمله وسیع طالبان بر شهر غزنی در 19 اسد سال جاری شرکت های مخابراتی دچار مشکل هستند و توقف فعالیت آنان سخت شهروندان را متضرر و نگران می سازد.
عبدالله هستم از غزنی. امروز استفاده از تکنولوژی مخابراتی مثل تلفن ناب برای مردم یک نیاز جدی شده. در قسمت روابط اجتماعی، قسمت روابط خانوادگی و در قسمت روابط تجارتی.
حالا معروف هستم یک تن از باشندگان ولایت غزنی. شبکه مخابراتی که در ولایت غزنی قطع میشه، بعضی مشکلاتی که پیدا میشه نمیتونیم که دوستا را در جریان قرار بدیم یا از کسی مثلا درخواست کمک میکنیم یا با ناس کار داریم نمیتونیم که زنگ بزنیم برش.
فواد هستم، باشنده شهر غزنی. همو زندگی روزمره ما نمیشه به خوبی پیش بره، چون که شما میفهمید در ساعت فعلی در عصر فعلی وقتی که تلفن نباشه که آدم خیلی کارش پس میمانه.
شماری از کارمندان شرکت های مخابراتی که نمیخواهند از آنان نام برده شود به رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند که چندین انجینیر و کارمند این شرکت ها را طالبان ربوده و تهدید کرده تا فعالیت هایشان را در غزنی متوقف بسازند. آنان همچنان میگویند گفتگوها بین مسئولان شرکت های مخابراتی و طالبان برای حل این مشکل جریان دارد و برخی توافق های پنهانی نیز صورت گرفته است. اما جنرال داوود ترخل فرمانده پلیس غزنی قطع فعالیت شبکه‌های مخابراتی را مشکلات تکنیکی عنوان می‌کند و می‌گوید در صورتی که تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد نیروهای پلیس آماده تأمین امنیت شرکت‌های مخابراتی هستند.
به مخاطر 134 رو دور خاموش کرده بود. ما دیروز با آنها جلسه ای داشتیم و تعهد گفتن که ما می عوارض تکنیکی خود گفتن نه مسائل امنیتی ده. مسائل امنیتی شما ما در خدمت شما بود.
جسد مخابرات غزنی در زمینه مشکلات پیش آمدن نمیخواهد معلومات بدهد و مسئولان شرکت های خصوصی مخابراتی هم در زمینه توقف فعالیت هایشان حاضر به گفتگو نیستند. برخی منابع میگویند که شرکت های مخابراتی و تاجران محلی غزنی سالانه میلیون ها افغانی را به جنگجویان طالب باج میدهند تا مانع فعالیت آنان نشود، هرچند شرکت های مخابراتی رسما این مسئله را تایید نمی کند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. ادامه گزارش های افغانستان، جهان و منطقه. همزمان با بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا بر ایران، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید این تحریم‌ها بر اقتصاد افغانستان نیز تأثیرگذار است. در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی گفتند که این تحریم‌ها سبب افزایش قیمت برخی از کالاهای وارداتی و برگشت هزاران کارگر از ایران خواهد شد. اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که رئیس جمهور غنی درباره این تحریم‌ها با معاون وزارت خارجه آمریکا صحبت کرده است و نوید خوشی برای اقتصاد کشور در راه است. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
پارسال ایران بزرگترین شریک تجارتی افغانستان بود. میزان داد و ستد میان این دو کشور به چیز در حدود 2,300,000,000 دلار می رسید. اکنون با بازگشت تحریم های اقتصادی امریکا بر ایران، اتاق تجارت و صنایع می گوید که این تحریم ها بر اقتصاد افغانستان نیز تأثیر می گذارد.
در کل تأثیرات خود بالای اقتصاد داره، بالای قیمت کالاها داره، بالای ازی که زمان گیر میشه یک ذره واردات، چون ایران همسایه نزدیک ما بوده، از این لحاظ تأثیرات خود داشته، ولی اوقدر متاثر نمیشیم از که ما به قلت اموال یا به قیمت سرسام‌آور اموال ما مواجه شویم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که کابل باید با واشنگتن وارد مذاکره شود و همانند هند و برخی از کشورهای دیگر برای تجارت با ایران معافیت بگیرد. در حال حاضر در کنار مواد غذایی، ادویه، مواد شوینده و فرش، حدود 30% از نفت مورد نیاز افغانستان از ایران وارد می شود.
تحت این شرایط، تحت این نوسانات قیمت ارز و نبود سیستم سویفت اونجا و نبود امکانات انتقالات بانکی بر ایران بسیار مشکل است و ما قادر به این نیستیم که به کار خود ادامه بدیم. گرچه سال گذشته کلانترین پارتنر تجارتی ما ایران بود، در سال 96 2,572,000,000 دلار داد و ستد ما با ایران بود که این کلانترین پارتنر ما ایران بود سال گذشته، ولی امسال پیش بینی میشه که جایگاه ایران از دست میده.
اما ظاهرا امید افغانستان برای افزایش تجارت با جهان استفاده از بندر چابهار ایران بود که سرنوشت آن با برگشت تحریم ها در حاله از ابهام قرار گرفته است. با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی دیروز با آلز ویلز معاون وزارت خارجه امریکا درباره تحریم ها و چگونگی استفاده از بندر چابهار صحبت کرده است.
حکومت افغانستان در ماه های گذشته هم بحث های را همراه حکومت امریکا داشت در مورد بندر چابهار و در جلسه شام گذشته هم با خانم آلز ویلز در مورد تاثیرات امریکا بر بندر چابهار بحث شد که نتایج از این با مردم افغانستان به زودی رسما شریک میشه و بر اقتصاد کشور و منطقه نوید خوش را داره.
دولت امریکا با اعلام اجرای سخت‌ترین تحریم‌ها، تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران را بازگردانید. این تحریم‌ها صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه و بخش انرژی ایران را هدف گرفتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. 250 تن از تاجران مواد نفتی در شهرک بندری حیرتان ادعا دارند که دو شرکت بزرگ وارداتی نفت 23 میلیون دلار را از آنان کلاهبرداری کرده و فرار داده است. این تاجران تیل در حیرتان گفتند که رئیس شرکت های الکوزای و انتر آسیا پول های آنان را به بهانه وارد کردن تیل ربودند و حاضر به پاسخگویی نیستند. در این میان مقام‌های محلی شهرک بندری حیرتان گفتند که دو کمیسیون برای بررسی این قضیه گماشته شده است. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن.
این بازرگانان که شمارشان نزدیک به 200 تن میرسد، اینجا در مقابل دروازه شرکت مواد نفتی انتراسیا در شهرک بندری حیرتان در پیوند با آنچه دزدی بیش از 23 میلیون دلار توسط رئیس این شرکت گفته شده، اعتراض و خیمه تحسن برپا کردند. این بازرگانان میگویند که محمد حسن رئیس این شرکت قرار بود در بدل 23 میلیون دلار آنان مواد نفتی بدهد، اما این پول ها را گرفته و فرار کرده است. زبیح‌الله نظری و محمد هاشم از تاجران تیل در شهرک بندری حیرتان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند
این رقم کلاگیر اینا فریب داده، بازی داده و ایره ما از دولت جدا خواهش میکنیم که بداد ما برسه. اگر بداد ما نرسید ما سرکارم بند میکنیم، خیمه تحسن خودم ادامه میتیم و این تحسن تا وقتی که بداد ما این دولت برسه.
تقریبا 23 میلیون دلار از این مردم به یغما برده شده با فریب و با نیرنگ چندین شرکت که در جمله 4-5 شرکت دست دارم. پول مردم به یغما بردن و حاضر به حسابی و جوابگویی نمیشن. این مردم عدالت خواهی میکنن تا وقتی که به حقشان برسن. این مردم که شما دیدین تقریبا در حدود 250 نفر 200 نفری که آمده پشت سر از یاد 1000 نفر فامیلای از یا وجود دارد.
شمار از این بازرگانان تاکید دارند که تمام داراییشان را از دست دادند و اگر حکومت به صدای آنان گوش نداده و رئیس این شرکت را مورد پیگرد قرار ندهد، خودشان را در برابر این شرکت آتش خواهند زد. عبدالرزاق از فروشندگان تیل در شهرک بندری حیرتان که در این معامله متضرر شده است میگوید
تقریبا 3.5 لک دلار ما را یغما برده، هیچ چیز برای ما دیگر نمانده. بر علاوه که خودم در بدر شدم، 4 تا قوم خودم در بدر کردم، دیگر نه در نان خوردن برای ما مانده. حتی ما مزار رفته نمیتونم که در جیم 200 افغانی در روز از دارم در خانه میمه که نان بیار. اگر دولت در مشکل ما رسیدگی کرد نکرد، در اینجا یک گلن پترول میاریم خود در میتیم که تا ما در حق خود برسم یا از بین
بریم. در این میان عبدالکریم مسئول شرکت دولتزاده و یکی از شرکای تجارتی محمد حسن نماینده شرکت الکوزای و انتراسیا میگوید که او برای رسیدگی به این پرونده حاضر است، آن هم در صورتی که طرف شرکت های مذکور حاضر به حساب باشد.
چیزی که در اختیار خود ما بود، چیزی که سرمایه خود ما بود، چیزی که جنس خود ما بود، با اختیار کمیسیون مانده ما، اینم چیز ما داریم. هر چقدر داریم، اینا آج حسن هم بیاید و مق خود بفردازد.
بر اساس ادعای تاجران تیل، قرار بود که شرکت های الکوزای و انتراسیا در مقابل 23 میلیون دلار موترهای زرهی و نفت از کشور ازبکستان وارد افغانستان کنند. با این حال تا هنوز مسئولین شرکت های الکوزای و انتراسیا برای روشن شدن این پرونده حاضر به گفتگو نیستند. از سوی هم مسئولین شهرک بندری حیرتان میگویند که آیت را برای بررسی دقیق این قضیه توضیف کردند تا چگونگی این موضوع را روشن سازد. عبدالرؤوف امیری رئیس شهرک بندری حیرتان میگوید
گزارش مکمل جمع‌آوری شده با ما ارائه نشده. موضوع آیت تعیین کردیم، اگر نتیجه داد خوب، اگر نداد شد در بعدی ادعای حقوقی میشه یا گپ جانبای مقابل هست. دیگه ما عذر خدا فعلا پیش کردیم که گپ ما یک طرفه هست، یک جانب قضیه اصلا حاضر نیست پاسخ بگوید. فعلا ما فکر میکنم که نتایج بررسی ما هم دو اندازه شاید نتیجه نده، چون یک طرف حاضر نیست.
بازرگانان معترض در یک قطعنامه میگویند که اگر به صدای آنان توسط حکومت گوش داده نشود، پس از مسدود کردن تاسیسات شرکت های دخیل در این قضیه، انتقالات کالاهای تجارتی را از بندر حیرتان متوقف خواهند کرد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران اندکه بعد از نیمه شب یکشنبه به وقت واشنگتن در واکنش به انفاذ دور دوم تحریم‌های ایالات متحده گفت ایران این تحریم‌ها را با افتخار خواهد شکست. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
ایران از تصمیم انفاذ تعزیرات ایالات متحده به روز دوشنبه با انجام یک مانور دفاعی هوایی استقبال کرد و حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در خطابه بیان داشت که کشورش با آنچه او وضعیت جنگ اقتصادی خواند مواجه است.
ما نفتمون میفروختیم و میفروشیم با هر شرایطی. اونقدر ما توان داریم. میگن بله ایران تحریم دور میزنه، بله ما اعلام میکنیم ما تحریم غیر قانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور میزنیم. چون تحریم شما ظالمانه است، غلطه، برخلاف مقررات بین المللی است.
از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ به روز یکشنبه در یک گرد همایی در ایالت جورجیا که روی هدف انتخابات میان دوره‌ای کنگرس امریکا دایر شده بود در مورد خروج ایالات متحده از موافقت نامه هسته‌ای جهان با ایران صحبت کرد.
من ایالات متحده را از موافقت نامه یک جانبه هسته‌ای ایران خارج ساختم و ایران حال یک کشور متفاوت است. آیا ایران کشور متفاوت در طول 6 ماه گذشته نیست؟ آیا خارق‌العاده نیست؟ وقتی من آمدم سوال این بود که چقدر وقت آنها را خواهد گرفت تا ایشان به شرق میانه تسلط یابند و حال آنها به دنبال منطقه مدیترانه نیستند.
روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با شبکه فاکس نیوز مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز روی انفاذ این تحریمات صحبت کرد، ولی از ارائه معلومات روی کشورهایی که از جانب ایالات متحده محفوظیت از این تعزیرات روی وارد کردن نفت ایران دریافت کردند معلومات نداد. آقای پامپیو گفت که 8 کشور مشخص شده است که نیاز به وقت بیشتر برای ختم وارد کردن نفت از ایران دارند.
تعزیرات امروز شدیدترین تعزیرات بر جمهوری اسلامی ایران است و هدف آن یک چیز است: مانع شدن کشورهایی که تمویل کننده ترور هستند و ارتقای ظرفیتشان جهت انجام آنچه که در هفته‌های گذشته انجام دادند، کوشش در انجام کمپین‌های ترور در قلب اروپا. ما صادرات نفت خام ایران را تا 1 میلیون بیرل در روز افزایش دادیم و این مقدار افزایش می‌یابد. تعداد اندک کشورهایی وجود دارد که کاهش زیاد را در صادرات نفت خام خود وارد کرده اند، ولی به زمان بیشتری برای رساندن آن به صفر نیاز دارند که ما آن را به آنها دادیم.
چین امروز دوشنبه در واکنش به انفاذ این تحریمات گفت که تجارت قانونی چین با ایران باید احترام شود و از اینکه ایالات متحده تصمیم انفاذ مجدد این تحریمات را گرفت ابراز تأسف کرد.
چین از تصمیم ایالات متحده متاسف است. ما همچنان متوجه شدیم که جامعه بین المللی علیه تحریمات یک جانب است. موافقتنامه روی موضوع هسته ایران یک موافقتنامه چند جانب است که توسط شورای امنیت ملل متحد تصویب شده است و باید کاملا مؤثرانه انفاذ شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان ارجمند، این بود آخرین گزارش این ساعت و می رسیم به ختم برنامه و تا آن زمان اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از لابلای امواج رادیو آشنا فراموش نکنید و همچنان گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا و سایر رسانه‌های اجتماعی دریافت کنید. همچنان مژده داریم به علاقمندان هنر و ادبیات که به زودی برنامه قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا، شنبه ها ساعت 8:30 شام وقت افغانستان پخش خواهد شد. میزبانی این برنامه را اینجانب لیلا ماهبیب عظیمی به عهده دارم و اشتراک و همکاری نویسندگان، شعرا و هنرمندان در بهبود و پیشبرد این برنامه شرط اساسی است. اکنون می رسیم به ختم برنامه دری و در لحظات بعد به گزارش ها و اخبار تازه و پشتو توجه کنید که از روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 پخش خواهد شد. تا درود دیگر، خدا نگهدار.